الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمایشاتی که مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در فواید داشتن، خب بخشش را روز گذشته اشاره کردیم تا در اینجا رسیدیم که شون فرمودن در اصول تنزیلیه مثل استصحاب که همیشه حکم را منزل به منزلت الواقع قرار میده، یعنی که انهو میخواد بگه اونجا که در استصحاب جاری میشه که انهو همون حکم واقعی است. فرمودن در چنین جایی که اصول تنزیلیه باشه دیگه ادله او که همون معنای استصحابه که لا تنقض یقین به شک قصور داره، نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیرد که بخواد به گونه ای باشه که هر دو طرف رو برای ما حلال کنه، امکان نداره، چون برای که نظرش به حکم واقعه میگه که انهو هو الواقع. وقت که انهو هو الواقع که نمیشه هم طرف این یک طرفی که من بیایی یک نجسه هم بگه این به منزله واقع پاکه، هم این به منزله واقع، این که امکان نداره، این دوتا ممکن نیست. این دو طرف فوقش اینه که یا در شبهات بدویه باشه بشه یا در اونجایی که مقرون به علم جاله به یک طرف جایی بشه. در ذیل این عبارتشون بعد تا اینجا که عبارت دیروز خواندیم که فرمودن که احراز تعبدی هم با علم وجدانی سازگار نیست، بعد ما گفتیم الا انقال که الان ابتدای درس امروزمه، الا انقال فالذی لا یمکن، اونی که امکان نداره، هو الجمع بین الحکمین و جعل الاستصحابین معا. ما بخوام این نکته رو بگیم که دو تا حکما نمیشه با هم یه جا جمع بشه، هم این پاک باشه هم اون پاک باشه، جایی که میدونم یکیش نجسه، دو تا استصحاب نمیتونه کنار هم قرار بگیره، این مسلمه. و هذا من غیر فرقین، در اینجا دیگه فرقی نمی کنه بین ان یلزم من جریان الاستصحاب مخالفتا عملیه کلمثال، حالا چه جایی که مخالفت عملی هم توش باشه که نمی سازه، یعنی مثل همین مثالی که گفتیم بخواد بگه هم این پاکه هم اون پاکه، نمیشه که این مخالفت عملیه میشه، چون من یکیشو یقین دارم نجسه، با این نمی سازه. یا جایی باشه که مستلزم مخالفت عملیه هم نباشه ولی جعل ثبوتیش مشکل داره، یعنی در مقام ثبوت جل نمیشه بکنه، حالا ولو که از نظر عمل خارجی مخالفت عملی هم لازم نیاد ولی در خود جلش نمیتونه شعار جل اینجوری بکنه. میفرماید یا اونجایی باشد که و بین الله یلزم من جریانها مخالفت عملیه، حالا یه مثالی میشه بزنید در جایی که مخالفت عملیه لازم نیاد. فرموده بله کما اذا کان الاناان مقتوع نجاست سابقا، فرض کنید من سابقا میدانستم هم این کاسه نجسه هم اون کاسه نجسه، هر دو را میدانستم مثلا نجس بوده مقتوع نجاست بوده، بعد چی شده؟ و علم به طهارت احدهما لاحقا، بعدا یقین پیدا کردم که یکی از این دوتا کاسه ها شسته شده، پاک شده، یکیش پاکه یکیش دیگه نجس مونده، دوده دیگه نجس نیزه، یه دونش فقط نجسه، بعد علم پیدا کردم به این که یکی از اینا پاکه. خب حالا چیه؟ استصحاب هر کدوم داره، همین کاسه داره همون کاسه، این کاسه قبلا نجس بوده الان نمیدونم پاکی یا نه، استصحاب کنم نجاست رو، اون کاسه هم قبلا نجس بوده الان نمیدونم پاکی یا نه، استصحاب کنم طهارت، بگم قبلا نجس الان هم نجسه، هم این نجسه بگیم هم استصحاب، الان ارد و استصحاب در اینجا جاری میشه. خب حالا نتیجه این استصحاب مخالفت عملیه است؟ نه، فهمیده لازم نمیاد مخالفت عملیه، فهمیده استصحاب هر دو، لا یلزم من استصحاب نجاست کل منهما مخالفت عملیه. چرا مخالفت عملیه نمیشه؟ جهتش چیه؟ فهمیده باید که علم من به طهارت احدهما که لا یقتضی تکلیف ها، در اینکه حالا من میدونم یکی از این کاسه ها پاک کردمش، شستمش، این میگه تکلیف بر آدم نمیاره. بگی نجس شده، خب چرا؟ تکلیف داره، اجتناب داره. اما حالا من یکی از این کاسه ها رو میدونم پاکه، بدون پاکه، این چه حکم باید میاره؟ میفرماد علم به طهارت احده ما لا یقتضی تکلیفا، تا اینکه لیلزم لازم بیاد من جریانها ها بخالفتن عملیه. اگر این اثر داشت، تکلیف داشت، خب چرا؟ مثل هم بالایی میشد. بالایی چطور گفتی؟ نمیتونم، چون علم دارم که یکی از این کاسه ها نجسه. اونجا درسته، نجس بودن تکلیف داره، اما طاهر بودن تکلیفی نداره که طهارت کنه. فهمیده اینجا لا یلزم، لازم نمیاد اینجا، چون اجراء استصحاب نجاست در هر کاسه اینجوری نیست که لازم بیاد ازش مخالفت عملیه. چرا؟ لما عرفته، برای خدا این لما عرف علت اینی که میخواد بگه استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه در اینجا هم؟ لما عرفته من عدم امکان الحکم به بقاء المستصحبین، نمیشه بگیم هر دو استصحاب باقی باشه مع العلم به انتقاض احدهما، با اینکه مخالفت عملیه به قول ایشون لازم نمیاد، ولی نمیشه. من چطور میشه هر دو استصحاب رو جاری بدونم در حالی که من یقین دارم، علم دارم، علم دارم که یکی از این نجاست ها نقض شده؟ این با هم جور در نمیاد، با هم نمیسازه. فرموده این دوتا با هم جمع نمیشه. لما عرفت من عدم امکان الحکم بقاء المستصحبین مع العلم به انتقاض و هازا. یا البته اینه باز به شما میگم تذکر بدم که این برگشت میکنه در مقام جعل، نمیتونه شعار جعلش کنه، نه دلیل خارجی اصول نداره، از نظر جعل شعار چنین جعلی رو نمیتونه بکنه. بیاد جعل کنه طهارت را به دست من بده با علم به این که میدونم یکی نجسه، او بالعکس جعل کنه نجاست را با علم به این که میدونم یکی پاکه، حالا چه مخالفت اولیه لازم بیاد، چه مخالفت اولیه لازم، این دو تا با هم نمیزده. و هازا یرج الى عدم امکان جعل ثبوتن، برگشت این میکنی شارع ثبوتن نمیتونه جعل کنه این مطلب، ولا دخل المخالفت العملیه و عدم و حافظه. این بیانی که ما کردیم در استصحاب معلوم میشه مخالفت عملیه خصوصیت ندارد، حالا چه مستلزم مخالفت عملیه باشه چه مستلزم مخالفت عملیه نباشه، مقام ثبوتی جعل ایراد داره، نمیتونه شارع اینجوری ثبوتن جعلش کنه. بسیار خوب، پس این دو تا مرحله رو طی کردیم به فرمایش مرحوم آینان. یک مرحله، مرحله ای بود که عبارت بود از اصولی که جاری بشه، تقابل با علم داشته باشه، مثل در دوران ان بیل المحزوره، فرمود اصالت الاباحه مقابله با هر دو داره، نه با وجوب الزامی میسازه نه با حرمت الزامی، با هر دو تقابل داره. این قسمت اول. من مرحله دوم آمد راجع به اصول تنزیلیه که همین خدمتون عرض کردیم، اینم که قنا شد نتونه در اطراف علم اجمالی همه جا جاری بشه. چرا؟ چون خود دلیل از اول قصور داره از این که بگیرد اینا، از اول دلیل نمیتونه بگیره، دلیل جعل اون رو نمیتونه. اینم مرحله دوم. اینجا طلبگاری تو میمونه مرحله سوم. مرحله سوم کجا؟ اونجایی که اصول ما اصلی باشد، اصول نافیه، ولی اصول غیر تنزیلیه، تنزیلیه نباشه، اصول غیر تنزیلیه، مثل اصل براءت، اساس الاباحه در غیر دوران الان بین المحظوره، اون نه، اصالت الاباحه، اصالت الهلیه که در غیر موارد محظوره این باشه. حالا اینه ببینیم در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جایی نمیشه. این سومی که الان میخوام خدمتتون تقدیم بدارم اینه. فرمودن و اما الا انقال، چون باید مقدار ما حذف کردی عبارت رو، الا انقال و اما اصول غیر تنزیلیه، میفرماید اصول غیر تنزیلیه که اصالت و طهاره و البراءه و الحل و نحو ذلک فلا مانع من جریانها فی اطراف العلم الاجمالی. اینا میتونن جاری بشه تا کی میتونن؟ تا جایی که سر به مخالفت عملیه نرسه. ها بارک الله. لم یستلزم مخالفت الا اگر استلزام پیدا کرد، مخالفت عملیه را دیگه نمیشه. فرموده اینا جاری میشوند، اشکالی نداره، الا این فرمود مانعی نداره، فلا مانع من جریان فی اطراف العلم الجل الا ان یستلزم المخالفت القطعیت العملیه لتکلیف المعلوم فی البین. اگر مستلزم شد دیگه وقت لا تجری. فرموده در اونجا فهیه لا تجری، در این صورت لازم نمیاد. این لازمه من جریانها مخالفتن عملیتن لتکلیف المعلوم بالاجمال. خب بس برای بیان باز این تکرار عبارتش حالا و تجری علم یستلزم، خیلی این تکرار همونه دیگه. پس اگر مستلزم مخالفت عملیه نباشه این اصول میتونن جاری بشون. سرش چیه؟ سرش هم میفهمون همون نکته ایست که الان ما خدمتون در باب استصحاب گفتیم. چون استصحاب تنزیله نزل منزلت المعدا بالواقع، از اون جهت گفتیم نمیتونه اینجا رو بگیره. اما در اصول معمولی مثل اصل براءت اینا مسئله تنزیل نیست، اینا مسئلهش تطبیقه، یعنی که انه رفع مالا یعلم، خود تطبیق بدیم به این که بگیم اینم جز رفع مالا یعلمه، اینم جز رفع، هر دو رو میتونه بگیره. تا کجا میتونه بگیره؟ اونجایی که مستلزم و خاطب درمانده باشه. پس سرش هم همینه، چیز دیگه تو و سر رفیه فهمده و سر رفی ان المجعول فیها، مجعول در اصالت البراءه اصالت الهلیه مجرد و تطبیق العمل على احد طرف شک، فقط تطبیق میده که انه اینم جزء رفع است، اینم جزء رفع است، من دون تنزیل المعدا منزلت الواقع المشکوک فی. تنزیل معدا نمی کنه مثل که استصحاب میکرد، نه کاری به معدا نداره، میگه آقا بله اینم جز رفع مالای من جا علم ندارم، چشم علم نداری پس حلاله، اونم میگه علم ندارم کلش علم که حلال و حلال برد حلاله، کاری به این نداره بگه آن همون حلال واقعی است، نه اسم از واقع نمیبره، فقط تطبیق مولای تطبیق عنوان را نسبت به این مصداق تطبیق میکنه. این اشکال نداره تا جایی که سر مخالفت عملیه نه. یا و دعوا آمدن فرمایش کرده حالا شما چرا این قید رو زدی؟ این قیدی که میگه به شرط این که لم یستلزم مخالفت، این برای چی؟ و باش یستلزم مخالفت در عملی، حالا که قراره تطبیق بشه چه اشکال داره؟ اینم رفعه داشته باشه، اینم رفعه داشته، ولو مستلزم باشه چی؟ مخالفت عملی. میگه ای آقا جان ببخشی، این دعوا منظورش اینه، میگه نه ببخشی هیچ وقت، چرا؟ این قبه عقلی داره، یک جایی که من بدانم در اینجا مولا ناراضیه، بدانم اینجا مولا خشم داره، من بخوام بگم اجازه بدم نمیشه که. یعنی چه؟ این حکم عقل، عقل هر عاقلی حکم میکنه، معصیت رو که نمیشه اجازه داد که. شما اینقدر دیگه در دروازه میگر گشادم که نیستی، حالا هر معصیت یه رو میکنه بگه آقا اجازه بدید بفرمایید جناب عالی میخواید معصیت کنید بفرمایید، اشکال پیشه؟ این که نمیشه گفت. معلومه آقای ناینی میگه برادران عزیز، فضلای عزیز، این ادعا رو دیگه نداشته باشید. میفرماید و دعوا، این دعوا رو براتون معنا کردم، میفرماید و دعوا انه لا مانع من الترخیص ظاهری فی المخالفت العملیه. کسی بیاد او چه اشکالی داره؟ حالا از نظر حکم ظاهری بگه آقا مخالفتم بکنی بکنه، اشکال نداره. میگه عجب، میگه این دعوا واضحه الفساد، این دیگه خیلی واضحه الفساد نمیشه. فان المخالفه العمليه مما لا يمكن ان تناله يد الاذن والترخيص. هیچ وقت نمیشه که دست الهی بخورد به این که بگه آقا معصیت بخوای بکنی بکن، این همچین خدا اذن بده به ما امکان نداره. لا تنالهو یدل اذن و ترخیص، فی المعصی نمیشه همچی چیزی باشد که استقلالهی و حسن طاعه، همچی که از اون برم عقل میگه آقا طاعت حسنون، همونم عقل میگه معصیت قبیحون، این حکم استقلال عقله. و لیست من المجعولات شرعیه، اجازه مجعولات شرعی نیست که شارع بخواد اجازه بده بگه آقا اشکالی ندارید. ولو فرزه، حالا آمد و موقع آمد یه جا آمدیم دلیل آمد اجازه داد، حالا اگر یه جای دلیل پیدا کردیم اجازه داد و ترخیص داد چیکارش کنیم؟ میگه ها اگر یه جا اجازه داد ما مجبوریم اذن اینه که درش میریم یا حملش کنیم بر نسخ الحکم، یا بگیم حکم نسخ شده، یا این رو ببریم حملش کنیم به جایی که باید علم تفصیلی باشد، ولو به نتیجت و تقیید، ولو مستقیم نیاد تقیید بزنه و که بیانی رو بکنه که از اون بیان آدم بفهمه که تقیید زده، که علم رو به علم تفصیلی ملاک، یعنی ملاک اجازه ندادن در گناه بگیم علم تفصیلیه که درش ترخیص داده نمیشه، و اما علم اجمالی اشکالی نداره الا این قید بذاریم، و الا اگه قید نذاریم واقعا یه دلیل بخواد بیاد همینطوره بگه آقا میتونی در مقابل علم اجمالی، در مقابل که بدانی اینجا حکم خدا خلاف انجام معصیت میدید، ما این نمیتونیم بپذیریم. ایشون میفرماید اگر چنانچه شارع مقدسم در یک روایتی حدیثی دلیل پیدا کردیم بر ترخیص، این ترخیص را یا باید دلیل بگیریم بر نسخ الحکم، خیلی حکم برداشته شده چشم، یا دلیل بگیریم بر تقیید در علم به علم تفصیلی ولو به نتیجت تقیید باشه، ما باید به این معنا هم کنیم تا بتانیم اونه کرارش بکنیم. فرموده این نتیجه عبارت اینجوری بر ولو فرزد انه ورد من الشارع الاذن فی المخالفت للمعلوم بالاجمال، اگه ببینیم شارع آمده گفته علو بل اجمال رو میتونیم مخالفت کنیم، اگر همچی چیزی به دستمون آمد فلا بد من حملهی علا نسخ الحکم، همین که محضرتون عرض کردم، او تقییدهو به صورت علم تفصیلی، یا بگیم مولا معلومش علم تفصیلی رو جلو مانع میدونه نه علم اجمالی، ولو به صورت نتیجت تقیید، ولو به نتیجت تقیید، نتیجت این مستقیما نیاد تقیید بزنه، بیانی رو بکنه که از اون بیان انسان استفاده کنه که این اطلاق ماها تقیید بخوره. بنابراین مگه اینجوش، در حالی که ما سخن ما در این جوجه ها نیستا، ما صحبت ما بعد از فراغ از این معناست که دلیل ما درباره این جهت اطلاق داره که هم علم اجمالی رو میگیرن هم علم تفصیلی رو میگیرن. ما بحث ما اینجاست، نه اینکه دلیل بیاد بالخصوص اجازه بده. فرموده با اینکه ول کلامو، در حالی که بحث ما انما و بعد الفراق ان اطلاق الحکم الواقع، ما فرض ما حرف ما اونجاست که هیچ گونه دلیل خارجی نداریم، ما دلیل اولیه حکم اطلاق داره، اطلاق داره که از این فهمیده نزدیک گناه نرو، نزدیک حرام نرو، واجب خدا رو ترک نرو، اطلاق داره و مقید به علم تفصیلی هم نیست. ما بحث ما در اینجا و انحصار داره جهت بحث ما در انحفاظ رتبت و حکم ظاهری من حیث انهو حکم ظاهری، فقط از این جهت که آیا به ما انهو حکم ظاهری میشه در اطراف علم اجمالی جاری بشه یا نمیشه، جب این جهت ما داره بحث میکنیم کما تقدم فی صدر روما. پس این دوتا مسئله که فرض کردیم خارج از مسئله ما، و من المعلوم بالبداهه روشن است برای آیان که چی؟ ان نتیجت الجعل الظاهری و هی الجری العملی، معنای حکم ظاهری یعنی جری عملی و ترخیص ظاهری فی جمیع الاطراف، اگر بخواد بگه آقا اجازه بهت میدم در تمام اطراف معلوم الاجمال بتونی عملا اجرا بکنی، این تنافل علم به تکلیف المنجز فی البین، این با علم تکلیف بینه که منجز در بینه نمیسازه. بعد البنا، بعد از این که بنا بذاریم که علا ان العلم الاجمالی ک حقیقت تفسیری. مبنای ما این بود که علم اجمالی هم عین علم تفسیریه، هیچ فرقی در چیزی در تنجز و تکریر. بعد البنا ما بر این بود که ان العلم اجمالی کت تفسیری یقتضی تنجید، پس دیگه فلا یکون رتبت الجعل ظاهری محفوظتن به نسبت الى جمیع الاطراف. بنابراین پس معلوم شد در تمام اطراف در باب علم اجمالی نمیتونیم حکم ظاهری پیاده کنیم بگیم آقا بر تو حلاله بر تو جایزه، نمیشه در اطراف همه این کار. پس سه جهت نشد، در محظورین اون نشد علت شد، در باب اصحاب تنزیلی اونم نشد چون دلیل نمیگیره، در اینجا هم نمیشه. چرا؟ چون به سبب مخالفت عملیه در میاره. خب فتحس سلمه باز دوباره ایشون تکرار کرده مکشالا جمع کرده باز فتحس سلمه جمعی ما ذکرنا، نتیجه این شده که ان عدم انحفاظ رتبت الحکم ظاهری یکون لعهد امور. علت این که حکم ظاهری نمیتونه اطراف معلوم بل اجمال جاری بشه به یکی از این سه جهتی که الان داره خدمت اسم میخواد بریم. این سه جهت چیه؟ سه جهت اما لانتفاع الموضوع، گفتیم از باید که موضوعش اینجا بخواد همون جریان محضورینه بگه، اما لانتفاع الموضوع و ینحصر ذلک فی اصالت الاباحة عند دوران الامر بین المحضورین. در بین محضورین گفتیم نمیاد. چرا؟ چون اصالت الاباحة با خود علم مبارزه داره، اصالت الاباحة نه با علم طرف وجوب میسازه نه به علم حرمت میسازه، ذاتن مقابله داره، پس اونجا نمیتونه بیاد. این یک. و اما القصور مال دومیه و یا نه و اما القصور عن شموله للاطراف کما فی الاصول تنزیلیه، یا گفتیم از باب قصوره که در اصول در تنزیلی گفت، در اینجا اصول تنزیلی هم گفتیم فرق نمیکنه چه سر به این در بیاره که اینجا بخواد جاری بشه معلوم به اجمال باشه، چلا سوا و کانت نافیه باشه معلوم جا یا مثبته باشه فرق نمیکنه، جریان اصلش مثبت باشه نافی باشه به هر دو جهت نمیسازه که دو طرف علم اجمالی رو هر دو رو بخواد بگیره. و اما لعدم که سوابی باشه و الا لعدم امکان تطبیق العمل علی المعدا، اون سوابی بود کما فی الاصول غیر تنزیلیه النافیت التکلیف المعلوم بالاجمال که اصالت الاباحة والبراءه عند العلم به وجوب احد شهید، جایی که من میدونم یکی از اینا بر من واجبه چگونه میتونم رفعه رو بیارم در هر دو جاری کنم بگم هم این رفعه مالا یعلم همینم رفعه مالا یعلم، این نمیشه با علم اجمالی. من نمیشه با علم ایشون سر مخالفت عملیه در میاره. خب پس این سه جهت سه تا مسئله نشد، میایم سر آخری. یک صورت فقط میتونه بیاد، عجب دارید، ولی یک صورت هست که علم اجمالی باش مبارزه نداره، اصول میتونه اونجا جاری بشه. آقا بفرمایید کدوم صورته که میتونه اصول جاری بشه؟ میگه اونجایی که اصول که میخواد جاری بشه در اطراف علم اجمالی با مفاد علم اجمالی مزاد نباشه، با مفاد علم اجمالی تضادی نداشته باشه، بلکه مثبت علم اجمالی باشه، اونجا ایبی نداره. مثل در باب دماء، مثل در باب اموال، اینا اونجا که جایی که احتیاط لازمه فهمونه. بله و اما اذا کانت مشتبه اذا کانت مثبتن لتکلیف المعلوم، اگر یه جایی باشه اصل جاریه در اطراف علم اجمالی مثبت تکلیف معلوم باشه فلا مانع من جریان، اونجا اشکال نداره جاری بشه. کما فی اصالت الحرمه فی باب دماء و الفروج، اصالت الحرمه داره، اصالت الحرمه با ما علم اجمالی که در وسط حرام سازگار هیچ گونه بر خودی داده بسه، اصالت الحرمه در باب دماء در باب فروج و الاموال در جایی که این دل علم به حرمت اراقت دم احد شخصی، من یقین دارم خون ریختن از یکی دو نفر یکیشون حرامی ریختنشون، اصالت الحرمه بیاد بگه هر دو رو نکش، اشکال نداره، اشکال داره اصل حرمت هم اینه بگه نکش اون رو نکش، اشکال چون مثبت طوری نیست با علم اجمالی سازگاره. یا حرمت احد المرأتین، میدونم یکی از دو تا زنا حرامه برای منه، حالا از هر دو استثاب جاری کنه، اصلی که هر دو رو حرام کنه بهتر راحت. این چه اشکالی داره؟ اشکال داره. یا اول مالی تجد و حلیت الاخرش طوری نیست این کار بکنه، مانع نداره چون با علم منافاتی نداره، منافات با علم گرفت چه اشکالی داره؟ فعن اصالت الحرمه فی کل من الشخصین و المرأتین و المالین تجری من دون الیلزم منها مخالفت عملیه. چرا؟ چطور مخالفت لازم نمیاد؟ لأن معداها موافقون للمعلوم بالاجماع، چون معداش موافقه هیچ اشکال نداره. هازا کله به حسب مقام ثبوت و الجر. انتها کلام ایشون ماشاءالله به طولی و کسالتکم علی ذلک رساله از ما تمام شد تا ایشالله جوابشو اگر عمر ما کافی باشی ایشالله شنبه خدمتون تقدیم بداریم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی